رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی برنامه چهارشنبه 3 اپریل است و من میرزا سلیم‌پور مسئول بخش اخبار این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز توجه کنید به سرخطی اخبار. سازمان ملل پیمان فروش سلاح را تصویب کرد. قاتل یک تاجیک در سمره را هیئت منصفه دادگاه مجرم شناخت. کرزی گفت ملا عمر هم در انتخابات می تواند نامزد شود و تاجیکستان صادرات برخش به افغانستان را 3 مرتبه می افزاید. تفصیل خبرها. مجمع عمومی سازمان ملل نخستین پیمان تنظیم کننده تجارت بین المللی سلاح را تصویب کرد. 154 عضو مجمع عمومی به این پیمان رای موافق و تنها 3 کشور کره شمالی، سوریه و ایران رای مخالف دادند. روسیه در بین 23 کشور است که از دادن رای خودداری کرد. پیمان بیش از 10 سال در حال تهیه قرار داشت و فعالان و دولت‌ها تلاش داشتند تجارت سلاح را تنظیم و از رفتن تسلیحات به دست تروریست‌ها و چریکی‌ها و جنایتکاران پیشگیری کنند. این پیمان قاعده های استفاده سلاح در داخل کشورها را فرا نمی گیرد. تاجیکستان می خواهد به خاطر کاهش دادن تلفاتش از اسراف بهوده آب صادرات برق به افغانستان را امسال قریب 3 مرتبه بیفزاید. بنا به خبرها شرکت برق تاجیک قصد دارد امسال در موسم گرما به این کشور همسایه 1.9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق فروشد. تاجیکستان سال گذشته صادرات برقش را 2.5 مرتبه افزوده به 666 میلیون کیلووات ساعت رساند و از این حساب 21 میلیون دلار به دست آورد. 90% این صادرات به افغانستان بوده است. مادری بهرام‌الدین شادیف که گفته می شود ماه اکتبر سال 2011 در پلیس ناحیه شاه منصور بر اثر شکنجه درگذشت، با طلب 180 هزار سامانی از وزارت امور داخله به دادگاه دعوا برد. این سومین موردی از مقامات جبران خواستن پیوندان آنهایی است که در بازداشت در می گذرند. ماه مرد دادگاه وزارت داخله را با پرداختن 46 500 سامانی جبران به خانواده سفرعلی سنگوف موظف کرد. قبلا همسر اسماعیل بچه‌جانوف از اداره زندان‌های وزارت عدلیه 30 هزار سامانی تاوان رویاند. مرگ شادیف و سنگ و بچه جانوف در بازداشت از پر سر و صدا ترین موردهایی بود که موضوع شکنجه در نهادهای انتظامی تاجیکستان را رسانه‌ای کرد. ادامه اخبار. هیئت منصفه دادگاه ولایت سمره روسیه روز 2 اپریل الکساندر نیکلایف را در قتل یک شهروند تاجیکستان در زمینه عدوات قومی و نژادی مجرم شناخت. نیکلایف 20 ساله ماه سپتامبر سال 2011 در کوچه یک مرد قوارش آسیایی را که مهاجری کاری از تاجیکستان بوده است با نیزه کمانی موسین کشت. هیئت منصفه دادگاه سمره در 7 نوامبر الکساندر نیکلایف را بی‌گناه برآورد، ولی دادگاه عالی روسیه این حکم را بیکار کرد و برای محاکمه دوباره به دادگاه سمره برگردان. قاضی باید اکنون بر پایه قراری هیئت منصفه حکم نیکلایف را اعلام کند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت رهبر طالبان ملا عمر نیز میتواند نامزدیش را در انتخابات سال آینده ریاست این جمهوری گذارد، ولی او تکرار کرد که این جنبش جنگی باید اول روابطش با القاعده را قطع و خشونت را محکوم کند. کرزی اخیراً برای بحث موضوع گشادن دفتر سیاسی طالبان به قطر سفر کرده بود. گلنارا دختر کلونی رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف در تویتر دیگر باره به معاون سروزیر رستم عظیموف حمله کرد. گلنارا در صحیفه‌اش ثروت رستم عظیموف را 4 میلیارد دلار خونده حد زده است که این پول با راه‌های قانونی به دست او نیامده است. گلنارا کریموف هفته پیش در تویتر عظیموف را به تخلف در تندرهای ازبکستان عیبدار کرده بود. عظیموف 55 سال داشته، از سال 2008 معاون سروزیر ازبکستان است. بسیاری‌ها او را در قطار گلنارا از وارثان احتمالی تخت کریموف می‌شناسند. حمله به وکیلان مدافع باعث تفقیف بررسی پرونده پرسر و صدای شمس‌الدین نیازعلیف در دادگاه عالی قرقیزستان شد. این شهروند ازبک تبار روسیه ماه اکتبر با جرم دست داشتن در قتل چندین نفر در درگیری‌های قومی ماه ایونی سال 2010 در دادگاه جلال‌آباد به حبس ابد محکوم شده بود. اما در ماه ینور دادگاه جلال‌آباد بر پایه دلایل وکیلانش که میگویند او در آن روزهای درگیری‌ها در قرقیزستان نبود، حکم نیازعلیف را بیکار کرد. پیوندان قربانیان از این حکم به دادگاه عالی شکایت بردند. چند تنی آنها روز سه‌شنبه در تالار دادگاه با وکیلان نیازعلیف درفت دادند. دادگاه عالی محاکمه را از سر گرفت و جهت تفتیش دوباره پرونده حکم برآورد. بر اثر ترکش بمب خود ساخت معاون فرمانده نیروهای ویژه پلیس انگوشتان روسیه کشته، دست کم یک عضو دیگری امان سخت زخمی شدند. این حادثه در نزدیکی روستای گلشکی که مقامات امنیتی در یک جنگل مشغول عملیات علیه یک گروه غیرقانونی بودند رخ داده است. تعقیب اعضای این گروه ادامه دارد. انگوشتان و جمهوری های دیگری قفقاز شمالی، داغستان و کبرده و بلقر و چچنستان همچنان روبرو با خشونت های مربوط به تندروان اسلامی و گروه های جنایی باقی میمانند. مسکو میخواهد این منطقه را تا بازی های المپیک سال 2014 در سوچی آرام کند. و شرکت گازپرومی روسیه گفت صادراتش در ماه مارس قریب 34% افزوده است. این شرکت دیروز گفت در ماه مارس به خارج از اسنگ قریب 12.5 میلیارد متر مکعب گاز فروخته است. رئیس گازپروم الکسی میلر با اظهار خوشی از این اوج بازار گاز گفت کسی به جز ما برای تامین بازار اروپا با چنین حجم گاز قادر نیست. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما ozodi.org. حالا گوشه ویژه در حاشیه خبرها تقدیم می شود و به دنبال برنامه را همکارم سید قاسم قیامپور ادامه می دهد. با ما باشید.
در حاشیه خبرها،
در طول سه ماه سال جاری در تاجیکستان 18,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند.
دسترسی نظرم به قرض ها و از بین شده ایستاده است یکم. دویم، از بس که بانکوی جمهوری برای آن شخصانی که سرمایه دارن و آن را به پسنداز میمونند فایز بلند را تامین می نمایند که این فایز نسبت به فایده که از صاحبکاری می گیرند زیادتر است. سیوم فاکتور، این قبول نمودن کدکس نو انداز.
من رو تشکرم لباس رو بسیار سودا می کردم، از خارجه می آوردیم، در بودایش یک چی مانده در بزار می فروختیم، لیکن وزیر انداز بسیار بلند شده است. مثلا یک انداز اجتماعی که با کمش 95 تومانی بود حالا 165 تومانی شده.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. شکنجه برای نوار شکنجه، چرا علیه دو محبوس زندان شهر خوجند اتهام نو اعلان شد؟ آتمبایف با سوالهای مفتشان پاسخ گفت. رئیس جمهوری قرغیزستان را مخالفینش در فساد متهم کردنیان. و دو با دوبای برای کار یاب تنفروشی، یک کارمندی سابق ملیسه سغد در خاچاق انسان گمان برمی شود. دو محبوس زندان شهر خوجند، صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف، با پخش نوارهای دروغین از شکنجه در این محبس نائب دار شدند. مسئولان دادستانی نظارتی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که در تحقیق پرونده پخش ویدیوی بحث برانگیز راجع به شکنجه شدن محبوسان در زندان خوجند شرکت دارند و در این راه به دادستانی ولایت سغد مدد می رسانند. پرونده مذکور از سوی دادستانی سغد افتتاح شده است و با درخواست آن نمایندگانی رسانه‌های اخباری عموم که این ویدیو را پخش کردند بازپرسی شدند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
سخن از یک نوار تقریبا یک ساعته ویدیویی می رود که در آن محبوسان با نوبت نزد دوربین می آیند و پس از شناسانیدن خود پی ضربه ها را در بدنشان نشان می دهند. آنها می گویند که بعد از انتقال یافتنشان از محبس های دوشنبه به زندان شماره 3 خوجند شدیداً مورد لطکوب قرار گرفتند. این نوار در ماه دکبر سال گذشته دسترس رسانه های اخبار عام گشت و سر و صدای زیادی را به وجود آورد. بنابر پرونده تحقیق آن، الحال دو محبوس زندان خوجند صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف به پخش بیانات برقصدانی دروغین و پخش خبری که کار مؤسسه های اصلاحاتی را بی‌نظام می کند عیبدار می شوند. فیض نسا واحد و وکیل دفاع صدرالدین تاشف بر رادیو آزادی گفت دادستانی بر اساس نوارهای ویدیویی پرونده باز کرده است که در سامانه های اینترنتی از پلیوس و رادیو آزادی پخش شدند. وی افزود
که تاشف با دو ماده با مودی 346 و 332 قسم 2 پرونده جنایتی آغاز شده، تفتیشات ادامه دارد. گفته نمیتونم بلکه از من دستخط برای فاش نکردن سیر تفتیشات گرفته شده است و جوابگاری کشیده میشود.
اما ابوبکر قلماتوف وکیل دفاع سنت الله رضایف میگوید هرچند دادستانی ولایت سغد صدرالدین تاشف و سنت الله رضایف را عیبدار میکند که همدیگر را با شلنگ یا لوله رزینی زده بدن خود را سیاه کرده و به نوار گرفتند، دلیل برای اثبات این اتهام در دست ندارند.
انیز گفته میتونم که عیبنامه که وی اعلان کرده است بسی هم تاشف صدرالدین بسی هم رضای سنت الله عیبنامه غیر قانونی است. ما وی شکایت کردیم، عیبنامه با پرکراتوری ولایت ما با جوابشان ارسال کردیم. ما لگی گرفته نتونستیم. مقصد داریم که این عیبنامه اعلان کردگیشون با سودی منطقه همون جایگشتری پرکراتور با شکایت نیست. این همش تهمت دروغ می گفت.
با پخش شدن این نوار ویدیویی، سازمان‌های دفاع از حقوق بشری تاجیکستان به دادستانی کل تاجیکستان مراجعت کردند که آنها را برای ورود به محبس رقم 3 خوجند و ملاقات با محبوسان اجازه دهند، اما تا کنون پاسخ دریافت نکردند. نرگس زاکر و رئیس دفتر حقوق بشری تاجیکستان میگوید:
На самом деле наша организация и члены коалиции получали эту запись.
Пас аз пах шудани навори латукуби махбусон дар зиндони Хуҷанд, волидони махбусон ин наворо барои мо оварданд ва мо ба додистони кул ва дигар ниҳодҳои ҳуқуқии Тоҷикистон муроҷиат намудем, ки моро иҷозат диҳанд аз зиндони Хуҷанд дидан кунем, вале то ҳоло ҷавобе нест. Аммо сарфи назар аз ин, мо музокира бурда истодаем, ки аз аҳволи зиндониҳо ва қазияи навори видеоӣ бо худи махбусон суҳбат кунем.
С этим институтом провести какой-либо мониторинг.
در همین حال والدان محبوسان صدرالدین تاش و سنت الله رضایف از آن ناراضی‌اند که دادستانی به جای تفتیش مواردهای شکنجه محبوسان برعکس به آن سرگرم هستند که مؤلفان نوار و چگونه پخش شدن آن را معین نمایند. بدرالدین تاش پدر صدرالدین میگوید که پسری وی نه در این نوارها هست و نه در پخش آنها دست دارد. ظاهراً مقامات تاشف را سرور محبوسان ناراضی می شمارند، چون سالهاست برای حق خود تلاش می کند و می گوید بسیاری از اتهامات ضد او از ابتدا بی پایه بودند. نوارهای نقل محبوسان شکنجه شده ماه دکبر سال 2012 در پی آن پخش شدند که پس از مرگ مرموز حمزه اکرامزاده در زندان رقم یک شهر دوشنبه در ماه اکتبر نزدیک به 50 محبوس از دوشنبه به خوجند انتقال داده شدند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اتهام نو علیه دو محبوس زندانی شهر خوجند.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
دویومی اپریل روز جهانی نشر معلومات درباره بیماری اوتیزم است. در تاجیکستان بیماری اوتیزم رسما ثبت نام نشده است و برنامه حکومتی برای تبابت مبتلایان به این مریضی هم وجود ندارد. به نظر می رسد به سرنوشت بیماران اوتیزم فقط مرکز غیر دولتی اوتیزم توجه می کند که 3 سال پیش تأسیس شده، والدین کودکان مبتلا به این بیماری را متعهد کرده است. گزارش همکارمان نور محمد خازادراب در این باره می شنویم.
در تاجیکستان به طور رسمی بیماران اوتیزم ثبت نام نشدند و برنامه های حکومتی وجود ندارد. با وجود این تقریبا 3 سال پیش با تشبث پدر و مادر کمال، کودکی گرفتار این بیماری که اکنون 11 سال دارد، یک مرکز غیر دولتی سازمان داده شد. فضل‌الدین نصرالدینوف و لالا نصرالدینوف از بیماری کودکشان کمال روح افتاده نشدند و بعد از مدت معالجه در هندوستان در دوشنبه مرکز تشکیل کردند. فضل‌الدین روزهای اولی آگاهی یافتن از بیماری کمال را این گونه به یاد می آورد.
تخمین 1.5-2 سال بودن کودک، مادرش پیخست کرد که چندان درست نیست، رفتارش با سن و سالش موافق نیست، لیکن با چند دکتری که ما مراجعه کردیم یگان تاش انیک تشخیص کرده گفته نتونستن که این چی بیماریه. کمی دیرتر وقتی که به سن 4 سالگی رسید یک متخصص گفت که شاید این اوتیزم باشه.
طبیبان نشانه های گوناگون بیماری اوتیزم را معین کردند. رفتار کودک بیمار غیر معمولی است. تکرار به تکرار یک نوع حرکت را اجرا می کند. مثلا در گرد خود به ایست دور می زند یا حرکت های دیگر. با کسی بازی نمی کند، نمی خواهد با کسی گفتگو کند و بیمیلی نشان می دهد. رفتار چنین بیماران به سن و سالشان مطابق نیست. در امریکا حالا ابتراپیفت ها به خلاصه رسیده اند که اگر اوتیزم کودک تا سن 2 سالگی تشخیص شود، تا 70% امکان معالجه آن وجود دارد و کودکان می توانند به مکتب روند و با برنامه های مخصوص درس خوانند. اما پدر و مادری کمال در سن 5 سالگی از بیماری وی آگاهی یافتند. وقتی که کودک به کسی گوش نمیداد، با کسی بازی نمیکرد، سر و روی خود را میخراشید یا رفتارهای دیگری در این سن و سال غیر معمولی داشت. لاله و فضل‌الدین کمال را برای تشخیص به هندوستان بردند. در هندوستان در دوام 3 ماهی که کمال معالجه می گرفت، مادری وی لاله دوره‌های آموزشی طرز مناسبت با بیماری اوتیسم را ختم کرد تا بتواند در حالت‌های ضروری خواستی کمال را بفهمد و به وی جواب دهد. بعد از اندوختن تجربه، والدین کمال دریافتند که بعضی از خانواده‌ها در تاجیکستان به چنین مشکل گرفتارند. برای کمک به یکدیگر آنها مرکزی را تشکیل کردند و پدر و مادران کودکان اوتیسم را در آن گرد هم آوردند. لالا در این باره میگوید:
مؤسسان 43 نفر کودک داریم از 2 سال تا 18 سال. که گروه داریم برای کودکان 6 سال. گروه یاری پیشگیری برای مکتب تیار میشوند. معلمه ها داریم، 13 نفر معلمه ها داریم. اینا هم معلمه ها هستند، هم دکتر ها هستند، هم پدر و مادر ها هستند.
کارشناسان این مرکز با پدر و مادران نیز دوره های آموزشی برگزار می کنند و با آنها طرز مناسبت با کودک بیمار را یاد می دهند. در مرکز جمهوریوی روان پزشکی تاجیکستان و در بخش بیماری های عصبی وزارت تندرستی می گویند این گونه بیماران در تاجیکستان ثبت نام نشده اند. رحمت الله رحمانوف سرمتخصص بیماری های عصبی وزارت تندرستی می گوید:
نیستند بیماری در تاجیکستان. ما این روز قید نمی کنیم.
با وجود این، خورشید کنگوراتوف رئیس مرکز جمهوریوی روانپزشکی با نظرداشت معلومات سازمان ملل متحد احتمال موجودیت چنین بیماران در تاجیکستان را رد نمی کند. در تاجیکستان خانواده ها معمولاً کودکان گرفتار بیماری های عصب از جمله اوتیسم را پنهان می دارند و آنها را در جای ثبت نام نمی کنند. ولی در کشورهای مختلف با تشبث سازمان ملل متحد در روز جهانی آگاهی از بیماری اوتیسم راجع به زندگی و وضع بیماران اوتیسم فیلم ها به نمایش گذاشته می شوند و کارشناسان در همایش های مخصوص راجع به این بیماری صحبت می کنند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز ضمن سخنان خود راجع به اوتیسم گفت در بعضی کشورها توجه به این بیماری به آن سبب کم است که از آن به اندازه کافی آگاهی ندارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در طول 3 ماه جاری در تاجیکستان 18000 صاحب کار فعالیت خود را قطع کردند. افزایش اعلان های قطع فعالیت صاحب کاری در نشریه ها تاثیرات را ایجاد کرده است که هر هفته از 60 تا 80 نفر از صاحب کاری دست میکشند. اما مقامات رسمی میگویند آنهایی که رشته کارشون را عوض میکنند و دیگر را باره ثبت نام میشوند نیز کم نیستند. گزارش عبدالله یشور خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
سید احتم عبدالله رئیس ریاست خدمت رسانی با انداز سپرندگان کمیته انداز در صحبت به رادیو آزادی گفت بعد از قبول شدن کودکس نوی انداز قسمی از صاحب کاران صاحب فعالیت خود را از نو به قید می گیرند. با گفته جناب عبدالله این قبیل صاحب کاران نه به ناظرات انداز سری وقت اعلامیه را پیشنهاد میکنند و نه انداز میسپارند، ولی بی‌رسما قطع کردن فعالیت صاحب کاری به کار دیگر میگذارند. با تاکید همصحبت ما این قبیل حادثه ها کار ناظران را در جمع آوری انداز مشکل میکند. در همین راستا صاحب کاران میگویند سبب اصلی ترک صاحب کاری کردن آنها این گران بودن سربری انداز و دشوار شدن پیشبرد فعالیت صاحب کاری ربط دارد. بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک میگوید سببی از صاحب کاری دست کشیدن یک زمره تاجران تنها بلند شدن سرباری انداز نیست.
دسترسی نظرم به قرض ها و از بین شده ایستاد است. یکم دویم از بس که بانکای جمهوری برای آن شخصانی که داروی سرمایه دارن و آن را به پس انداز میمونند فایز بلند رو تامین می نمایند که این فایز نسبت به فایده که از صاحب کاری می گیرند زیادتر است، یعنی به خوف فایزی گرفتنی درآمد علاوگی به یگان وای مساعدت کرده شده. سوم فاکتور این قبول نمودن کودکس نو اندوز.
جناب شریفوف افسود حالا صاحب کاران تاجیک در یک حالت گزارش قرار دارند و بنابر قبول شدن کودکس نو انداز وضعیت را تحلیل کرده استادند. با گفته شریفوف احتمال دارد قسمی از صاحب کاران فعالیت خیش را در شکل دیگر پس از درک وضعیت ادامه دهند. اما این مسئله هم در میان است که صاحب کاران قوی تر با آموختن فضای کار در کشورهای دیگر ممکن است تاجیکستان را به تمام ترک کنند. رحم الله محتاجف یک صاحب کار تاجیک که در نزد اداره روزنه یگانه دوشنبه منتظر حجت های قطعی فعالیت صاحب کاریش بود، سبب از صاحب کاری دست کشیدنش را چنین شرح داد.
من روز تشکم لباس و پوشاک سودا میکردم، از خارجه میآوردیم، در بودایش یک چی مونده در بازار میفروختیم. خیر از همین حساب زندگی پیش میرفت، لیکن حاضر اندوز بسیار بلند شده است. مثلا یک اندوز اجتماعی که با کمش 95 تومانی بود حالا 185 تومانی شده است.
رحمولو میگوید چند نفر دوستش از روسیه با او پیشنهاد کردند که فعالیت صاحب کاریش را در آنجا ادامه دهد. رحمولو افزود اگر در روسیه بیزنس خودش را به پا مانده تواند و نیت دارد با اهل عائله‌اش به آن کشور بکوچد. کودکس نوی اندازی تاجیکستان که از 1 ینوری سال روان مورد عمل قرار گرفت، عمدتاً به صاحب کاران ساحه‌های استحصال امتیاز قائل است. بنابراین سرباری انداز بر سر صاحب کارانی که به تجارت و پیشنهاد خدمات گوناگون مشغولند زیادتر شد. طبق اطلاع کمیته اندازی تاجیکستان حالا در کشور حدود 155 هزار نفر به فعالیت صاحب کار مشغولند. قسمی از این افراد با واسطه شهادتنامه صاحب کاری و پتنت و باقی مانده اشان رهبران خواجگی های دهقانی اند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
سبب های کاهش صاحب کارام در تاجیکستان و اکنون از مسائل منطقه‌ای. الماسبک اتامبایف روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال‌های دادستانی کل قرقیزستان اتهام به جلب زدن 30 میلیون سوم را رد کرد. رهبری قرقیزستان نخستین رئیس جمهور هم در روسیه مرکزی در تاریخ نوین منطقه است که به سوال‌های دادستانی کل کشورش رسما پاسخ گفته است. ایدانبک اکتم اولو خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی میگوید وکیل پارلمان صادر جبارف که چند روز پیش از سوی دادگاه ناحیه 1 می بیشکک با 1.5 سال محبس محکوم شد، رئیس جمهور را در غصب 30 میلیون سوم معادل تقریبا 650 هزار دلار از حساب فایده کارخانه تیلوی کومتار عیبدار کرده بود. والموسبک اتمبایف را بازم در آن متهم کرده است که زمان نخست وزیر بودنش کان تیلوی اشتنبردی را خیلی ارزان با چینایی ها فروخته است. اتهام علیه رئیس جمهور ماه سپتامبر سال گذشته در همایش جانبداران آتجورد حزب مخالف حکومت در بیشکک صدا داده بود. زمنان سه وکیل پارلمان از جمله صادر جبارف محض در همان گردی همایی بر پای ایتیای رسمی برای از بین بردن ساخت کنستیتسیونی دعوت کرده بودند. چند قبل رهبر جناح حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان در پارلمان که حزب الماسبک اتامبایف محسوب می شود از دادستانی کل درخواست کردم تا اتهام صابر جبارف علیه رئیس جمهور را تفتیش کند. دادستانی کلم در پای این درخواست پرونده جنایی باز کرد. مفتشان در چارچوب تفتیش پرونده چند سوال را به الماسبک اتامبایف ارائه کردند و خواستاری پاسخ به آنها شدند. ایدانبک اکتم اولو درباره پاسخ رئیس جمهور به سوال های دادستانی میگوید.
او گفته است 30 میلیون سوم یک بخش از 1.5 میلیارد سومی ایراد کرده ای شرکت سنترا گولد اینگ همچون فایده از کان قمتار برای سال 2011 به بودجه قرغیزستان است و این 30 میلیون سوم به حساب مؤسسه دولتی قرغیز آلتین گذرانده شده است. رئیس جمهور میگوید با گذشت قریب 2 سال این مبلغ حالا هم در حساب قرغیز آلتین است و آن را کسی استفاده نبرده است.
اما به نظر می رسد که الماسبک اتامبایف هم در پاسخ به اتهام دویم آید به کان طلای اشتنبردی با مشکل مواجه شده است. این کان واقعا هم سال 2007 زمانی نخست وزیر بودن اتامبایف در اختیار چینایی ها قرار داده شده است. اما رئیس جمهور گفته است که موضوع دادو گرفت با چینایی ها نه از سوی نخست وزیر بلکه از سوی کمیسیون ویژه آژانس دولتی گاز گیالوگیا حل و فصل شده بود. یک شرکت چینی کان طلایی اشتنبردی را بر پایه برنامه دولتی ذخیره ها به عوض رشد صاحب شد. چینی ها به عوض کان راه ماشینگردی اوش سریتاش ارکشتم را بنیاد کردند. متخصصان میگویند که ارزش کارها در این راه تقریبا 25 میلیون دلار است، در حالی که ذخیره کان اشتنبردی 24 تن طلا است و با قیمت فعلی این مقدار طلا در بازار بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارد. زمنان برخی منبع ها میگویند که ذخیره کان اشتنبردی خیلی بزرگتر از حساب و کتاب رسمی، یعنی تقریبا 80 تن طلا می باشد. در صورت تعیین شدن این ذخیره، به گفته کارشناسان، خسارت به بودجه قرقیزستان از سازش با شرکت چینی میلیاردها دلار را تشکیل خواهد داد. هنوز واکنش دادستانی کلی قرقیزستان به پاسخ های رئیس جمهور معلوم نیست. به گفته کارشناسان محلی، در صورت پذیرفته شدن پاسخ ها شاید به اتهام وکیل پارلمان صادر جبارف بندینو تهمت به سروری دولت اضافه شود. اما بعضی ها امکان توضیح بیشتر خواستن این دادستانی کل از الماسبیک اوتمبایف را هم بعید نمی‌دانند. در دادگاه شهر خوجند بازبینی پرونده جنایی علیه یک کارمند سابق ملیسه با اتهام قاچاق زنان به دبی به خاطر استثمار جنسی آنها آغاز یافت. این پرونده با عرض یکی از زنان باز شده است که او را با راه فریب به دبی بردند و آنجا برای تن فروشی مجبورش کردند. جزئیات بیشتر در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار ما در شهر خوجند.
در کرسی عیبداری دادگاه خوجند یک کارمند سابق ملیسه از ناحیه بابا جان غفوروف قرار دارد. به گفته دادگاه، وی به اتفاق زنی همزیستش چند سال قبل یک جوانزن سعودی را با وعده دروغ کار در مغازه شخصیشان به کشور امارات متحده عرب بردند، اما در آنجا او را به تن فروشی وادار کردند. دادگاه علیه این سرژانت سابق ملیسه اتهام جلب آدمان به خاطر استثمار شهوانی مطابق بند 132 اسناد جنایی تاجیکستان پیشنهاد کرده است. به گفته دادگاه، جوانزن به شرط آشکار نکردن نامش برای اشتراک در جریان تفتیشات اولیه و دادگاهی به حیث جبر دیده رضایت داده است. ضمناً و شاید به همین خاطر از خدمت وکیل دفاع نیز دست کشیده است. ماهینیسا حاریسو و رهبری مرکز جامعه شهروندی در خوجند که از جریان این دادگاه نظارت می‌برد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت زنان تاجیک مورد قاچاق شهوانی قرار گرفته عادتاً همین طور از بیم بدنامی در جامعه از آشکار کردن نامشان خودداری میکنند. و افزود
بهتون بهتر و خودتر میشود اگر همین شخص خودشان مراجعه میکرند و ارگانهای دخل دار دفاع میکرند از حقوقهای خودشان، تا اینکه دیگر زنهای و اینکه دیگر دخترها گرفتار همین دام فریب نشوند.
تفتیشات اولیه پرونده را دادستانی سعود انجام داده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که آخر سال گذشته 2012 جوانزن سعودی مورد استثمار شهوانی قرار گرفته در کشور امارات متحده عرب به تاجیکستان به محل زیست شهر کانبادام برگشت و در این باره به مقامات انتظامی شکایت برد و دادستانی علیه ملیسه که او را با فریب و دروغ به کشوری عربی برده به تنفروشی مجبور کرده بود پرونده باز کرد. به گفته این منبع، ملیسه سابق با وعده های دروغ سه جوانزن دیگر را نیز به دبی برده به تنفروشی وادار کرده است و آنها در حال حاضر در امارات متحده عرب در شهر دبی قرار دارند. مقامات تفتیشات پیشکی و دادگاهی به خاطر وارد نشدن خلل به جریان مرافعه از آشکار کردن نام عیبدار شونده و زنان جبر دیده خودداری می‌ورزند. بختیار نصرالله حقوق‌شناس مستقل در این باره می‌گوید
اگر ما این نامو نسب جبر دیده را افشا کنیم به روزی خودش مقصد عدالت سودی نادرست میگردد، یعنی با مقصد نمیرسد که باز هم نسبت همین جزیده ضرر معنوی یا ضرر روحانی رسانده ممکنه.
قاچاق جوانزنان تاجیک به امارات متحده عرب با هدف به تن فروشی وادار کردن آنها از جانب قاچاقبران انسان به یک درد داغ جامعه امروزی تاجیکستان تبدیل یافته است. درباره تعداد این گونه زنان معلومات دقیق موجود نیست، اما پرونده های دادگاهی در این باره بیانگری آن است که ده ها زنان فریب خورده تاجیک در کشورهای عربی گرفتاری این مشکل شده اند. دادگاه خوجند تابستان سال گذشته نیز دو زن سعودی را با جرم قاچاق یک گروه زنان تاجیک به شهر دبی و به تن فروشی وادار کردن آنها گناهکار دانسته به 6 و 5 سال حبس محکوم کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرافع دادگاهی یک کارمند سابق ملیسا که در قاچاق زنان از خوجند به دبی گمان بر می شود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج آزادی باقی می مانید.